أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 63 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ پنجشنبه 10 اردیبهشت 1405. در بخش پایانی این سوره مبارکه حق سبحانه و تعالی به توصیه ها و نصایح حکیمانه ای که با تجربه های معرفتی و همچنین تجربه های زیستی مطالبی رو بیان می فرمایند و راه هدایت آینده رو برای جوامع هموار می کنند. و سخنی رو که در کریمه 28 و 29 این سوره بیان می کنند در باب این هست که اگر قبل از فتح و پیروزی راهتون رو انتخاب کردید و در مسیر درست سعادت و هدایت قرار گرفتید، نجات و موفقیت با شما هست. اما اگر منتظر موندید و بعد از اینکه فتح اتفاق افتاد شما خواستید که به اسلام بگروید، اون گرایش و اعتقاد دیگه سودی به حال شما نخواهد داشت. این مسئله قابل توجه است که این هشدار رو حق سبحانه و تعالی به افراد میدهد، چون بسیاری از افراد همچنان به تعبیری خاکستری هن و مترصدن ببینن که چه اتفاقی پیش می آید. حق سبحانه و تعالی می فرماید که شما الان باید راهتون رو انتخاب کنید و اگر در قبل از فتح نتوانستید ایمانتون رو بسازید و تقویت بکنید، دیگه بعد از فتح اون ایمان برای شما سودی نخواهد داشت. سخنی که در افواه و اذهان و افکار عمومی جامعه اسلامی در اون زمان مطرح بود، وعده فتحی بود که از راه وحی و رسول گرامی اسلام به جامعه اسلامی و به علاقمندان معارف و پیروان این دین داده بود که حق سبحانه و تعالی فتح و ظفر را نصیب مسلمین خواهد کرد. اما اونهایی که در مقابل مسلمین بودن، هم از مشرکین و کفار و منافقین و امثال ذلک، این سوال رو داشتن که این فتحی که شما از او سخن میگویید، این فتح کی هست، چه زمانی هست و چگونه است؟ یک جواب قاطع بهشون دادن این است که فتح ممکن است دارای مقاطع مختلفی باشد، مراتب مختلفی باشد، اما حرف حق و نهایی اون است که اگر ایمان تا قبل از فتح باشد خب مؤثر است و میتواند کارساز باشد برای اون انسانی که ایمان آورده، وگرنه بعد از فتح اون ایمان نمیتواند برای انسان اثر حقیقی داشته باشد و مؤثر باشد. مرحوم صدر متعلهین در این کریمه به مسئله فتح که واژه مشخص این دعایه هست میپردازند و مصادیق فتح رو طبق اقوالی که مفسرین داشتن بیان میکنن. عده‌ای میگن که مراد از فتح فتح مکه است، چون این سوره مکی است که حالا با قطع نظر از دو سه آیه که بعضن حالا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود، میگن که این سوره از سور مکیست و تا قبل از اینکه برن مدینه و بعد برگردن و مکه رو فتح بکنن خب صحبت از فتح بود. عده‌ای گفتن مراد از این فتح فتح مکه است و عده‌ای هم گفتن که مراد از فتح فتوحات جنگی است که مثل جنگ بدر و امثال ذلک که این اتفاق برای امت اسلام می افتد و اینها فاتح و پیروز میدان جنگ هستند. عده‌ای هم گفتن مراد از فتح اون حکم نهایی است که در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد و انسان‌ها اهل ثواب و مثوبت می‌شوند و بعضی ها هم اهل عقاب و عقوبت، و این در حقیقت فتحی است که برای مؤمنین هست. این اختلاف نظر در باب کلمه فتح هستش، ولی اونی که مهم هست این است که هر فتحی که بخواد اتفاق بیفته، ایمان قبل از فتح میتونه مؤثر باشه و نافع باشه، و اگر ایمان بعد از فتح باشه نمیتواند برای انسان خیر و سعادتی رو برمغان بیاورد. آیات 28 و 29 رو تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون. نه ایمان اونها سودی به حال اونها خواهد بخشید و نه اینها مهلت داده میشوند که مثلا دوباره برگردند و ایمان خودشون رو دوباره اصلاح کنند و یا ایجاد کنند و امثال ذلک. جناب فرا به عنوان یکی از مفسرین نظر داده است که مراد از این فتح فتح مکه است. المراد بهی فتح مکه. و قال السدی و دیگران که مراد از فتح الفتح و القضاء و به عذاب هم فی دنیا، اون حکمی که خدای عالم در دنیا به عذاب اینها می کند و در جنگ ها پیروزی رو نصیب اسلام می کند، اون فتح مراد هستش. و هوا یوم و بدر مثلا. و جناب مجاهدم نظر دارد که منظور از فتح اون فتح نهایی است که در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد. و الحکم و به ثواب و العقاب یوم القیامه. اما اصل این پرسش و پاسخ رو چگونه باید دید بر اساس گذشته تاریخ و اینکه در عصر نزول این آیات وضعیت اجتماعی چه بوده، می‌فهمند که کانت الکفار یسمعون المسلمین یستفتحون الله علیهم. کفار از جانب مسلمان ها میشنیدند که خدای عالم یک فتحی رو برای مسلمان ها خواهد آورد. یستفتحون الله علیهم، خدای عالم فتحی رو نصیب مسلمین خواهد کرد. فقالوا لهم، این کفار به مسلمان ها میگفتند متى هذا الفتح، این فتح کی اتفاق میافتد؟ در جواب فامر الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، خدا به پیامبرش فرمود بان یقول لهم و ينبئهم الا ان بعد الفتح لا ينفع ایمان من کان کافرا من قبل. مهم نیست که فتح کی کجا و چگونه، اما این فتح قطعا اتفاق خواهد افتاد، اما در اون حال ایمان کسانی که تا قبل از فتح ایمان نیاوردن مؤثر نخواهد بود. فامر الله نبیه صلی الله علیه و سلم بان یقول لهم و ينبئهم که الا ان بعد الفتح لا ينفع ایمان و من کان کافرا من قبل. اون کسانی که قبل از فتح کافر بودند ایمانشان بعد الفتح مؤثر نخواهد بود. کما فی قوله تعالی یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبل. ایمان اون کسانی که تا قبل از این فتح ایمان نیاوردن مؤثر نخواهد بود. ایلا یمحلون ولا یؤخر عنهم العذاب، یعنی چون فرمودن ولا هم ينذرون یعنی لا یهملون، یمحلون مهلت داده نمی شوند، فرصت داده نمی شوند که بعد ایمان بیاورند و بعد برای اونها خیر و سعادت بیاورند. هم عذاب از اونها مؤخر نخواهد شد، یعنی به محضی که فتح حاصل شد اینها معذبند، و هم مهلت داده نمی شود تا اینها دوباره ایمان بیاورند. خب هازا علا تقدیر ان یکون یوم الفتحه القیامه، بر فرض این که ما اون تفسیر سوم رو بپذیریم که قیامت یوم الفتح باشه، اما علا احد الوجهین الاخیرین که یکی گفته بود مراد از فتح فتح مکه است و دیگری هم گفته بود مراد از فتح فتح در غزوات و جنگ هایی است که اتفاق خواهد افتاد، و اما علا احد الوجهین الاخیرین ففیه اشکالان. اگه ما بخوایم این دوتا نظر اخیر رو که یکی فتح مکه است دیگری فتح در غزوات هست رو ملاک قرار بدیم، این سخن تام نیست. چرا؟ یعنی این قولی که ما فتح را فتح مکه بدانیم یا فتح در غزوات بدانیم، این قول قول صائبی نیست. چرا؟ به دو اشکال. یک، احدهما عدم مطابقت الجواب للسؤال فی الظاهر، در ظاهر در حقیقت این فتح هایی که اتفاق افتاد اتفاقا ایمان بعد از این فتح ها هم مؤثر بود، مثل جریان فتح مکه که برخی بعد از ایمان بعد از فتح مکه ایمان آوردن و ایمان اونها هم پذیرفته شد. بنابراین این که قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینذرون، اتفاقا هم مهلت داده شد هم ایمانشون پذیرفته شد. بنابراین مطابق با این جواب اون نظر اول و دوم صائب نیست. اشکال دوم این استش که قد نفع الایمان و الطلقاء یوم فتح مکه و ناسن یوم بدر، هم در روز بدر بعد از اینکه غزوه تمام شد عده ایمان آوردن مؤثر بود، و هم بعد از فتح مکه که طلقاء ایمان آوردن در حقیقت ایمانشون به نفعشون شد و مهلت هم دادن برای اینکه بتوانند خودشون رو بازسازی کنن به لحاظ مسائل معرفتی و ایمان و اینها. ول جواب عن الاول که گفتن که مطابقتی بین جواب الهی با سوال اونها ندارد، این است که چون اونها گفتن در حقیقت کیفیت اتفاق می افتد، جواب فرمودن که اون وقتی که فتح اتفاق افتاد دیگه ایمان اثر ندارد، در حالی که به هر حال این ایمان برای بعد از فتح هم مؤثر بوده است. جواب دادن که ان مقصود السائلین ان وقت الفتح و استعجالهم بهی علی وجه تکذیب و الاستهزاء، اون کسانی که یعنی کفاری که سوال میکردن که متا حاضر فتح، این فتح کی اتفاق خواهد افتاد، اونها خیلی به فتح نگرش مثبت نداشتن، اینا فقط از چون از مسلمین شنیده بودن میخواستن که علی نحو الاستهزاء و تکذیب با اونها سخن بگم. ان مقصود از سائلین ان وقت الفتح که گفتن متا حاضر الفتح و استعجالهم و عجله کردن که این فتح ناس زودتر بیاید، این علی وجه تکذیب و استهزا بوده. جواب هم مطابق با همون بوده، جواب این بوده که دقیقاً این استهزا به خودشون برگرده، به این معنا که اگر بعد از فتح ایمان بیاورید این ایمان مؤثر نخواهد بود. و وقع الجواب علی حسب غرضهم و اسلوب استبعادهم له، اونها بعید میدونستن این فتح رو، و چون بعید میدونستن جواب هم این بود که دیگه بعد از فتح ایمان اثر نخواهد داشت، لذا گفتن فقیل لهم، جواب این استش که لا تستعجلوا به، به فتح عجله نکنید، به وقتش خواهد آمد، و لا تستبعدوه، این فتح را بعید و دور ندانید، بلکه به شما خواهد نشان داده شد، فکان بکم و قد وقعتم فی ذلک الیوم، شما در اون روز خواهید بود که شاهد فتح مسلمین می شوید، فکان بکم و قد وقعتم فی ذلک الیوم و آمنتم به، فلم ینفعکم ایمانکم یوم الحساب، در اون روز حساب و روز بررسی اعمال، در اون روز دیگه ایمان شما هیچ نفعی به حال شما نخواهد داشت. ولا لکم الاستمحال، هرگز به شما مهلت هم داده نخواهد شد که مثلا عقوبت شما تأخیر بیفتد. ولا لکم الاستمحال من حلول العقاب. و اما از جواب از اشکال ثانی این است که ان المقتولین منهم لا ينفعهم ایمانهم. یک، اونایی که کشته شدن که در حقیقت ایمان در اون مقطع براشون مفید فایده نیست، اونهایی که در جنگ بدر کشته شدن، اینها که قطعا ایمانی براشون نخواهد موند، یعنی فرصت برای ایمان دیگه نداشتن. که ان المقتولین منهم لا ينفعهم ایمانهم فی حال القتل کما لا ينفع ایمان فرعون حین الغرب. بنابراین اگر بخواید بگید که برای بعضی ها این مؤثر بوده شاید، ولیکن برای اون کسانی که حین الفتح کشته شده اند دیگه ایمانی مؤثر نبوده است. حالا این دو جواب نسبت به اون دو اشکال تا چه حدی قابل قبول هست، این رو انشاءالله در مقام تحقیق باید بررسی بشه. اما مرحوم صدام متعلقین چون با یک رویکرد باطنی و تعویلی هم آیات رو بررسی میکنن، میفرمایند که فتح گاهی اوقات فتح نظامی و فتح اجتماعی و پیروزی های به اصطلاح مادی است، گاهی اوقات هم فتح معنوی و معرفتی و اخلاقی است. اون انسانی که فاتح میدان وجود خودش باشه و بتوانه لشکرهای شیطان و سبوعیت و بهیمیت و امثال ذلک رو از خودش برانه، این هم یک فتحیست. اگر عقل بتواند بر شهوت غالب بشود این فتح هست، اگر عقل بتواند بر سبوعیت و بهیمیت فائق بیاید این هم فتحیست. بنابراین در چنان وقتی که فتح اتفاق می افتد و انسان به مرحله عقل می رسد، این فتح برای اون مؤمنان بسیار ارزشمند است. اما برای کسی که به چنین جایگاهی نرسیده و همچنان در فضای بهیمیت و شیطنت و سبوعیت و امثال ذلک هست، این هرگز نمی تواند اون توفیق رو پیدا کند. کشف تنبیهی یوم الفتح یطلق تارتا علی وقت الولادت المعنویه التي ينفتح مملکت البدن و اصحاک رقواه المحیمه و اصحاک رقواه البهیمیت و السبوعیت و الشیطانیه للروح. روح فاتح این مملکت بدن و اساکر قوای بدن باشه. اگر روح یا عقل توانست بر قوای بهیمیه و سبوعیه و شیطنه فائق بیاید و فاتح میدان بدن بشود، این یک فتحیست، این فتح معنویست. بنابراین یوم الفتح گاهی اوقات اطلاق میشود بر ولادت معنویه، یک، و تارتن یطلق علی القیامت الصغرا و هو الموت الطبیعی الذی یفتح باب و حجاب البدن. خب این هم یک فتحیست. اون کسانی که مؤمنانه از این دنیا رخت بربستن و توانستن از بند شهوت و غضب و شیطنت رهایی پیدا بکنن، اینها هم فاتحند. در این مقطع اون کسی که از عالم دنیا رخت بربست و به صورت مرگ از دنیا رفت، خب طبیعی است که ایمانش به نفع او خواهد بود و مؤثر است. اما وقتی کسی یوم الفتح او یعنی همون روز مرگ او در حقیقت بفهمد که چه اتفاقی افتاد، دیگه ایمانش مؤثر واقع نخواهد شد و مهلت و فرصتی هم به او داده نخواهد شد. و تارتن یطلق علی القیامت الصغرا و هو الموت الطبیعی الذي يفتح باب حجاب البدن، که این هم یک نوع فتحی است. نوع سومی که جناب سلطان متعلقین به لحاظ باطنی و تفسیر انفسی بیان می کنند و تارتن یطلق على یوم القیامه، یوم القیامه الکبرا، به ظهور المهدی علیه السلام و غلبته علی الدجال و الدجالین. تا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام که فتح نهایی می شود، اگر کسی ایمان آورد این ایمانش مؤثر و مفید خواهد بود، اما اگر در حقیقت بعد از ظهور امام علیه السلام و غلبه اش بر دجال و دجالین بخواد ایمان بیاورد، اون ایمان دیگه نافع نخواهد بود. و تارتن یطلق الفتح على یوم القیامه الکبرا، به ظهور المهدی علیه السلام و غلبته المهدی علیه السلام على الدجال و الدجالین. ولا ينفع حينئذ ایمان المحجوبین، ایمان محجوبین در این مقطع اثری نخواهد داشت و نافع نخواهد بود. بنابراین اگر قرآن فرموده است که یو قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم منذرون، منظور این هستش. لأنه يكون ایمانهم بحسب الكشف والبرهان، لأنه لا يكون ایمانهم بحسب الكشف والبرهان بل بحسب حدیث النفس واللسان والمجادله والبحث والغلبه والطغیان، فلا یغنی عن هؤلاء المحجوبین عذاب و طرد، فلا یغنی عن هؤلاء المحجوبین عذاب و طرد و البعد و الحرمان. در حقیقت اگر ایمانشون که ایمان این دسته از افراد که بر اساس کشف و برهان که نیست، بل به حسب حدیث نفس است و بیانی هست و زبانی هست و گفتگو هست و امثال ذالک، خب اینها در حقیقت ایمان نیاورده اند. چون ایمان نیاورده اند، نه به حسب کشف و برهان و نه به حسب حدیث نفس و لسان و مجادله و امثال ذالک، بنابراین این دسته از افرادی که تا قبل از فتح ایمان نیاورده اند، عذاب از اونها ترد نخواهد شد و در روز قیامت از حرمان و بعد و امثال ذالک اینها در حقیقت شامل می شود و وضعیت اینها در عذاب الهی معاذ الله باقی خواهد موند. اما آیه پایانی این سوره کریمه این است که به هر حال اونهایی که با توحید، با رسالت، با معاد و نظائر آن مقابله کردن، تکذیب کردن، عناد ورزیدن، کفر ورزیدن، اینها با این نصایح امید هست که انشاءالله برگردند. اما اگر بر نگشتند و نپذیرفتند و اعراض کردند، شما هم از اونها اعراض کن و منتظر باش، اونها همونطوری که اونها هم منتظرن. در آیه 30 فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. در باب انهم منتظرون یک نظر دیگری است که انشاءالله ملاحظه می فرمایید که جناب صدر متعلم می فرمایند که شاید مراد این باشد که همونطوری که تو منتظر دیدن جلوه های ایمانی گذشته و حال و آینده هستی، اونها هم مشتاق دیدار تو و انتظار دیدار تو رو دارن. این هم یک نوع تفسیری است که حالا بیان می فرمایند. فرمان که منتظر یا محمد صلوات الله علیه به وعدی لک، منتظر بعد فتح ما باش و به وعدی لک و لقوم کل مؤمنین به نصر علا اعدائهم الجاهدین و المکذبین. ای رسول من و ای همه مؤمنان، منتظر باشید که نصر الهی خواهد رسید و شما بر دشمنانتون غلبه خواهید کرد، دشمنانی که اهل جهد و انکارند و تکذیب شمایند. انهم منتظرون حوادث الزمان فیکم، اونها در انتظارند که اتفاقاتی برای شما بیفته، کشته بشید، بمیرید یا بر شما غلبه پیدا بکنن، ما هم منتظریم، شما هم منتظر باشید. اونها منتظر فتح و غلبه خودشون بر شما هستن، یعنی کفار منتظرن که بر شما پیروز بشوند و شما از بین برید، حالا یا با موتی یا قتلی یا جنگی یا هرچی. شما هم منتظر باشید تا اینها در حقیقت شکست بخورن. انها منتظرون حوادث الزمان فیکم من موت و قتل او غلبت منهم علیکم کما فی قوله تعالی فتربصوا انا معکم متربصون. همونطوری که شما متربصید که منتظر فرصتید که حوادثی بر مسلمان ها و مؤمنین اتفاق بیفتد، مؤمنان هم مترصدند که بر شما حوادثی اتفاق بیفتد. و فی قرائت ابن سمیق ابن سمیق منتظرونه به فتح داد، ایشون یکی از قرائین این گونه خوندن که وانتظر انهم منتظرون به فتح داد، بقیل فی معنا و در معنای منتظرون است که وانتظر هلاکهم فانهم احقا، منتظر هلاکت اونها باش که اونها در حقیقت شایسته این هلاکت و نابودی هستند. و ان ينتظر هلاکهم یعنی انهم هالکون لا محاله، قطعا اونها به هلاکت میرسن. فانتظر انهم منتظرون یعنی اونها هم در حقیقت مورد عذاب و هلاک الهی واقع میشن. وانتظر هلاکهم فانهم احقاء بان ينتظروا وان ينتظر هلاكهم، به اینکه انسان منتظر هلاکت اونها باشد، یعنی انهم هالکون لا محاله. خب اشارتون، یک اشاره در اینجا دارن که شاید معنای انتظار چیز دیگری باشد، همونطور که عرض شد. یحتمل ان یکون یا یحتمل ان یکون المراد انتظر الفتح الحقیقی و الخلاص من آلام الدنیا. این که فرمود فعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون، انتظار در اینجا یعنی اون فتح حقیقی و خلاص از آلام دنیا و عداوت اهل دنیا و کید الاعدا و ملاقات الاصدقا و مشاهدت ارواح الانبیاء و ملائکت الله فی السما. بله، همونطوری که انبیای الهی، اولیای الهی، ملائکه سما و عرض همه مشتاق روی توی رسول الله هستن، تو هم منتظر اونها هستی، اونها هم منتظر زیارت شما هستن. یحتمل ان یکون المراد انتظر الفتح الحقیقی و الخلاص، منتظر باش فتح حقیقی و خلاص از آلام دنیا و عطاوت اهلها و کید الاعدا و ملاقات الاصدقا و مشاهدت ارواح الانبیا و ملائکت الله فی السما. چطور؟ به جهت اینکه فان الارواح و الملائکت ينتظرون قدومک عند الارتقاء الى الملك الاعلى الذي بيده ملكوت الاشیاء. همونطوری که ملکوتیان مشتاق و منتظر دیدار شما هستند، شما هم به انتظار اونها باشید و منتظر باشید که با اونها دیدار و روبرو بشوید. الحمدلله رب العالمین. آیات الهی به لطف و عنایت الهی در این سوره‌ای که پر از معارف الهی است، اما از معارف مربوط به رسالت، مربوط به توحید، مربوط به حوزه انسان شناسی، جهان شناسی، کیهان شناسی و نهایتاً بحث معاد، که در حقیقت این اصول اعتقادی ما از توحید و رسالت و نبوت و وحی و همچنین حوزه انسان شناسی که در مسیر هدایت الهی اوست که باید قرار بگیرد، و نهایتاً بحث معاد. تحت عنوان خاتمه مطالبی که در باب فضیلت این سوره و عدد این آیه و موقع نزول این آیه هست رو هم جناب سلام تعالی ذکر می کنند. ان ابی ابن کعب ان النبی صلی الله علیه و سلم که فرمود قال من قرأ الف لام تنزیل که همین سوره سجده هست و تبارک الذی بیده الملک سوره ملک اگر کسی قرائت بکنه فکأنما احیا لیلة القدر لیله قدر رو گویا درک کرده و احیای داشته است. و روا لیس عن ابی جابر که قال رسول الله قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا دعو سنت پیغمبر این بود که لا ینام نمیخوابید حتی یقرأ تا اینکه میخوان الف لام تنزیل یعنی همین سوره ملک سجده و تبارک الذی بیده الملک رو. و جناب لیس میگوید که فذکرت و ذالک لطاووس من این مطلب رو به جناب طاووس گفتم قال گفت فضلنا علی کل سوره فی القرآن فضلتا یا فضلتا یعنی این دو سوره سوره سجده و سوره مبارکه ملک بر تمامی سور در قرآن برتری داده شده است و من قرأهما کسی که این دو سوره را بخواند کتب له ستون حسنه و محی عنه ستون سیئه و رفع له ستون درجه 60 حسنه بر او ثبت می شود و نوشته می شود و 60 سیئه از او محو و کنده می شود و برای او 60 درجه از درجات بهشتی در حقیقت به او ترفیع داده می شود. و روا الحسین ابن ابی علا عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق که حضرت فرمود قال من قرأ سورة السجده فی کل لیلت جمعه اعطاه الله کتابه به یمینه خدای عالم کتابش را در روز قیامت به دست راستش عطا می کند به یمینه و لم یحاسبه و برای او دیگه حساب و کتابی برقرار نمی کند و او آزادانه وارد بهشت می شود انشاءالله و لم یحاسبه به ما کان منح و کان من رفقاء محمد صلی الله علیه و سلم و اهل بیته. خب این به جهت آن است که مسائل بنیانی و اعتقادی رو اگر در این سطحی که این سوره مشتمل بر آن است و بعضی از اون معارف رو جناب صلی الله علیه و سلم شرح و تبیین فرموده است اگر کسی با این اعتقاد زیست کند و با این اعتقاد بمیرد و با این اعتقاد محشور بشود البته میتواند جزء رفقاء پیامبر صلوات الله علیه محسوب بشود. و فلف کشاف در تفسیر کشاف آمده قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قرأ الف لام تنزیل اون کسی که سوره مبارکه سجده رو که الف لام تنزیل هست خونده و در فی بیتهی لم یدخل شیطان بیتهو ثلاثه ایام اگر کسی این رو بخواند شیطان دیگه در خانه او وارد نمی شود تا 3 روز برای اینکه اون چه که انسان در سایه این سوره مبارکه می تواند تحصیل کند یک اعتقاد بنیانی است و بنیادی است که می تواند انسان رو استوار نگه دارد و اگر این برای انسان برای این مداومت بکند امید است که هرگز شیطان به خانه او یعنی خانه دل او وارد نشود و او رو در مسیر نزغ و انحرافی که خود شیطان میخواهد و اما ینزغن نکشه من شیطان نزغن فاستعذ بالله این استعاذه و پناه بردن به خدای عالم محسوب میشود. اما عدد این آیه اختلاف هست که عده میگن 29 آیه عند بصری و 30 عند الباقین و الاختلاف فی الآیتین یکی الف لام میم هست که در حقیقت بین کوفی ها و حجازی ها و شامی ها اختلاف هست و الاختلاف فی الآیتین که یک آیش همین الف لام میم هستش. و این سوره هم اساساً سوره مکی است در مکه نازل شده. بله معمولاً سوره هایی که در مکه نازل می شد سوره های معرفتی و اعتقادی بوده است فقط سه آیه از اون مطرح هست که این آیات سگانه در به اصطلاح تردید هست که آیا در مکه هست یا در مدینه قرار گرفته است. این سه آیه نازل شده است. آیه وحی مکیتون ما خلاصراس آیات منها که فانها نزلت بالمدینه، که این سه آیه در مدینه نازل شده و اون این است که افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. این آیهی که به عنوان آیه بله به عنوان آیه عرض کنم که بله اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون آیه 18 هست و دو آیه بعد از او هم عبارت هست از آیه 19 و 20 اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون آیه 19 و اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وغير لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون آیه 20 که این سایه اونطوری که گفتن در حقیقت در مدینه نازل شده است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از خداوند عالم اولا عاجزانه مسئلت میکنیم که این معارف عظیم و والا را در قلوب ما اونگونه که فرمود و کتب علی قلوبهم یا کتب فی قلوبهم انشاءالله برای ما در قلبهای ما انشاءالله مستقر بشه، فقط در حد شنیدن و گوش کردن و گفتن و امثال ذالک نباشیم، که این می شود همون نوری که با خودش حکمت رو دارد. یعنی و کتب نافل الواح یا فل قراتیس نباشه، بلکه در ارواح و قلوب باشه. و ثانیاً انشاءالله خدا حکیم صد متعلقین رو غریق رحمت خودش بکنه و با این معارف و آیات الهی محشور بکنه که این تلاش ارزشمند رو ایشون انجام دادن و این معارف رو برای ما فراهم آوردن و انشاءالله آینده روشنی رو در این ایام که روح شهدایمون، روح رهبر شهیدمون، روح دانشمندانی که در این راه به زحمت کشیدن به پرواز در آمده و همچنان ما در حال جنگ و ستیز با دشمنان هستیم، انشاءالله خدای عالم به برکت این آیات غلبه و فتح رو برای همه ما که ما مؤمنان قبل از فتح هستیم انشاءالله خدا لطف فرماید و اون دشمنان ما که تا کنون حرف رو نشنیدن و ایمان نیاوردن و لا ینفع و ایمان هم بعد هازا انشاءالله خذلان و منکوب بودن نصیب دشمنان اسلام و مؤمنان بشه، استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.